خارج اصول 2017.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر بمن. یک استدراکی نسبت به بحث دیروز عرض کنم. ما در مورد کلام مرحوم آغازی ها در مقالات میخواستیم یه مقداری کلامشون رو به کلامشون در نهایت الاصول، نهایت الافکار برگردونیم، ولی نه، این کلماتشون یکی نیست، متفاوته. در نهایت الافکار فارق بین عام مجموعی و عام استقرابی رو در نفس مفهوم عام ها میدونه، ولی در مقالات تعبیر میکنه که فارق بین عام مجموعی و عام استقرابی به کیفیت مدخول وابسته است، که مدخول نکره باشه، معرفه باشه، از اینجور فرقهایی هست که و اون معنایی که تو نهایت الافکار مطرح میکنه که عموم معنای در مدخول داره، این غیر از اون بحث مقالاته. مقالات بحثش این نیست عموم معناش در مدخوله، یه حالت حرفی داره. بحثش اینه که کیفیت مدخولش مؤثر هست در تعیین کننده این که به اصطلاح این عام مجموعی باشه، بدلی باشه و امثال اینها. مفاد مدخول تعیین کننده معنای کله، نه اینکه کل معنای مدخول رو تبیین میکنه. در حال حرف مقالات الاصول با نهایت الافکار دوتاست. ما حالا به همون مقداری که در نهایت الافکار وارد شده در این بحث بسنده میکنیم، وارد اون بحث مقالات الاصول و تفصیلش نمیشه. خلاصه عرض جلسه قبل این بود که مرحوم آخوند میفرمایند که عام استقرابی و عام مجموعی و عام بدلی معناشون بدون ملاحظه حکم تصور نداره. حکمی که مترتب بر این موضوع هست، اگر این حکم مجموعی باشه، یعنی یک حکم وحدانی باشه یا یک حکم انحلالی، احکام عدیده باشه، امثال اینها هست که تأثیر میگذاره بر اینکه مفاد عام روشن بشه. مرحوم آغازی ها در نهایت الافکار با مرحوم آخوند در یه مقداری از این کلام موافقت کردن که فرق عام استقلاقی و عام مجموعی فارقشون در کیفیت تعلق و حکمه، به حکم وحدانی باشه که حکم متعدد باشه. وحدت و تعدد حکم سبب استقلاقی بودن و مجموعی بودن موضوعش میشه، ولی عام بدلی با مجموعی، این دوتا عام استقرابی عام مجموعی، با اینها تفاوتشون فی نفسه هست. عام مجموعی و استقرابی به منزله عطف افراد عموم به یکدیگر به واقع عطف، عام بدلی به منزله عطف افراد به هم دیگه به اوی عطفه، که دو مفهوم ذاتاً مغایر هستن مقطع نظر از اینکه حکمش چه باشه. ولی انصافاً میشه که انسان درک میکنه اینجور نیست. ما سه تا مفهوم مجزای از هم درک میکنیم، عام بدلی و عام استقرابی. اون آوازی ها که تعبیر میکنه خب همینجور هم هست، دو تا معنای کاملا مجزا هست. و حالا چه به اون نحوه قوی عطف بگیم یا بگیم اصل طبیعت، بگیم خود انسان ذهنش، که بگیم اون معنای اویی لازمه یه اون مفهومی هست که عام بدلی داره، یا به این معنایی هر معنای بگیمش مهم نیست. البته عام بدلی ظاهرا بر اصل و طبیعت فقط دلالت نمی کنه، بر اون بدلیتش هم دلالت می کنه. همینجور که آغازی ها میگه هر یک از انسانها را مثلا اکرام کردی، کافی هر یک از انسانها یه حالت این یا این یا این انطباق تبادلی بر افراد درش افتاده به نحوه قوی. خب اینها متفاوت هستن و عام مجموعی و عام استقراقی هم مبتنی بر این هست که ما گاهی اوقات موضوع متکثر رو، موضوعی که افراد متکثر هستن، افراد رو تکثرشون رو حفظ میکنیم، متکثر بودن موضوع رو محفوظ داریم. گاهی اوقات نه، این افراد متکثر رو فرد وحدت میکنیم. مثال میزدم، مثل کتاب های ریاضی ابتدایی برای اینکه دهگانه نشان بدن، ده تا یک رو دورش یک نخ میکشن، دورش یک خط بسته میکشن که نشان بدن این ده تا رو ما یک پارچه نگاه کردیم. که در فارسی با یک لفظ با یک دیگر، همه انسان ها با هم دیگر، با یک لفظی که دال بر این معنای مشتمع، در عربی هم میشه مجتمعا، کل الناس مجتمعین یقدرون علی هذا الامر به اجمعهم، و به معنای خب اساسا خود اینها معنای منحاضر از هم داره. بله یه مطلبی هست، اون که نوعا علتی که اعتبار وحدت نسبت به این اشیای متکثر میشه یا اعتبار وحدت نمیشه، به همون حالت اولیه متکثر باقی میماند، علتش اینه که میخواییم یک حکم وحدانی برش بار کنیم یا حکم وحدانی برش بار نکنیم. انگیزه اولیه، انگیزه متکلم برای وحدت انگاری و وحدت اعتبار وحدت و عدم اعتبار وحدت، انگیزش ترتب حکم واحد یا احکام عدیده به نحو انحلال است. و در عام بدلی علتی که اعتبار اشیاء رو، افراد طبیعت رو با همدیگه به نحو او عطف میکنه، علتش اینه که میخواد یک حکم برای این شیء لعل البدل شعل کنه. معمولا این فکری هست که خب این درسته، این مطلب که نوعا در رتبه سابق از تصور موضوع، تصور محمول اول به ذهن متکلم خطور کرده، متکلم اول محمول رو در نظر گرفته، دیده محمول رو موضوعی متکرر میره، در مقام بیان موضوع رو به گونه ای تصور کرده که بتواند این محمول رو برش بار کنه. این ولی اینا معناش این نیست که تصور موضوع مقوم هست، دوامش به تصور محموله. این ربطی نداره. بله شاید همین نکته که انسان ها همیشه در رتبه سابق، همیشه که معمولا در رتبه سابق اول حکم رو تصور میکنن، منشأ تخیل این مطلب شده که در کلام این بزرگان آمده که این تقسیم به اعتبار تعلق و حکمه، چون تنها یک نوع تقدم رتبی داره تصور حکم بر تصور این موضوع. اول حکم رو تصور کردن، به تبع تصور حکم موضوع رو به گونه ای تصور کردن که بشود این حکم رو بر او بار کرد. ولی نه در این جهت که میزان فارغ
بدون حساب اینکه مثلا این تصور کردن
نه، فاصله شون اون مطلبی که آزیا میگه درسته، فاصله عام مجموعی و استقراقی از یک طرف و عام بدلی با فاصله که خود عام استقراقی از مجموعی داره بیشتره، چون همون معنایی که ایشون میگه عطفشون به نحو تبادلیه یا به نحو عرضیه، این خودش فارغ مهمیه. اینکه آیا همه افراد رو در این موضوع، افراد جزء موضوع هستن یا تمام موضوع هستن، یا اینکه یکی لابعینشون جزء موضوع هست، این خیلی فارغ ماهوی مهمیه. این میزان فرق عام بدلی از اون عام ها، میزان فرقش خیلی بیشتر، این درسته، ولی این باز به این معنا باز بر نمیگرده که عام استقراقی و عام مجموعی رو نشه بدون لحاظ حکم تصور کرد. اساسا چون این موضوع متکثر هست، بلکه اینجور حالا بچه در واقع ما در رتبه سابق باید موضوع محمول رو متکثر فرض بکنیم تا بتوان حمل صورت بگیره. اینجور نیست که وقتی محمول متکثر شد موضوع رو متکثر میکنه، به دلیل متکثر بودن موضوع حمل محمول متعدد بر موضوع صحیح است. اگر موضوع متکثر تصور نشه، موضوع متعدد تصور نشه، موضوع وحدانی تصور بشه، حمل محمولی که به نحو انحلالی است و احکام عدیده رو در بر داره برای موضوع صحیح نیست. احکام که میخوام بگم مراد محمول های عدیده است، نه احکام به معنای احکام شرعی. سلام علیکم، دست شما درد نکنه. پس بنابراین به نظر میرسه نه عام استقراقی، عام مجموعی، عام بدلی همه اعتبارات عدیده هستن، کما اینکه عین همین هم در فرق بین واجب ارتباطی مرکب ارتباطی و مرکب استقلالی هست. ارتباطی بودن مرکب که موضوع وجوب هست در رتبه سابق از حکمه، ارتباطی بودن در رتبه سابق از حکم و مسئله هر محمولی که میخواییم برای این موضوع بار کنیم. بله خیلی وقتا علتی که این رو مرکب فرض میکنیم چون میخواییم یک حکم وحدانی برش بار کنیم. اون نکته که اینجا هم عرض کردم تو اون بحث هم هست، مرکب و ارتباطی فرض کردن مرکب و عدم ارتباطی فرض کردن و مستقل فرض کردن اجزا، این تابع این هست که میخواییم چه حکم، میخواییم یه حکم برش بار کنیم، یا مصلحت قائم به مجموع نهیت المجموعه، یا مصلحت به تک تک افراد قائم هست و مصالح عدیده اینجا وجود داره، یا یک مصلحت هست که مصلحت بهش مجموع نهیت المجموعه. اینا درسته که منشأ اعتبار وحدت در این متکثرات و عدم اعتبار وحدت اون حکمی است که ما می‌خوایم بار کنیم، ولی این معناش این نیست که در مقام اعتبار به خاطر اون مقدمشون حکم بشه. نه، خود اینها رو می‌توانیم مستقل فرض کنیم، اینا سه اعتبار مختلف هستن و به هم ربطی ندارن. خب این عرض کنم خدمت شما مؤصل بحث و حالا دیگه ریزوکاریای بحث واردش نمیشه. بحث عمده ما بحث دیگه، بحث مختلفی در مورد اینجا هست، کیفیت دلالت عموم و اینها، اونا رو رد بشیم و وارد تفصیلاتش نمیشیم. میخواییم این بحث ها رو کمی زودتر پیش بریم. بحث بعدی بحث سیاق عمومه. سیاق عموم، اولین صيغه عموم لفظ کل هست، دلالت کل بر عموم واضحه. یه سری بحثای قدما در مورد اینکه حل العام صيغه یخص تخصه و امثال اینها کردن که اصل اون بحثا ریشه‌ای کلامی داره. این بحث اینکه عام صيغه تخصه داره از قدیمی ترین بحث های اصولی است که اصلش هم به کلام هست. توی مقالات الاسلامیین ابوالحسن اشعری من دیدم اختلافاتی که در مورد صیغ عموم و اینها هست. تو رساله‌ای به ذهنم هست از هشام بن حکم در این مورد تو شرح حالش هست که چیز رساله‌ای در مورد مباحث الفاظ هست که همچی اسمی، فکر میکنم بیشتر به همین بحثای سیاق عموم، چون منشأ اون بحث هم یکی این هست، یه بحث قدیمی تو علم کلام هست که خداوند که در مورد کافرها وعده عذاب داده، یک کافری همشون همفی ها خالدون نمیدونم امثال اینها، حالا عذاب خالد یا عذاب برای همه کافرها، یکیشون در عموم افرادی داره که عموم احوالی، و یا اینها حتما خدا به این وعدش عمل میکنه و حتما باید عقاب بشن، یا اینکه خدا میتواند عفو کنه. کسایی که قائل هستن حتما خدا به وعده های عذاب عمل میکنه، وعیدیه ازشون یاد میشه که قائل به وعید هستن و اینکه وعید خدا واقع میشه. اونایی که غیر این هستن میگن نه وعیدیه نیست، و اونجا اونایی که وعیدیه رو انکار میخوان بکنن، یکی از نفتی که میخوان انکار کنن که اصلا ما صیغه عموم نداریم، این به اصطلاح نظری که در قرآن گفته اینا به اصطلاح دال بر عمومیت نیست، و از این زاویه بحث رو خواستن بگن که انکار کنن وعیدهای الهی رو و افسرین. حالا من وارد اون بحث میشه، این بحث ریشه کلامی داره و برای حل اون شبهات هست که منشأ شده که یک امر وجدانی رو انکار کنن، شبهه رو نترستن حل کنن از جای دیگه. و دیگران مثلا میگن که این وعیدها در واقع معرضیت شیء رو بخواد بیان کنه، استحقاق افراد رو برای این عقاب ها بخواد بیان کنه، ولو کنه یک نوع تجوزی در عبارت هست. وقتی میگیم در قیامت به جهنم میرید، یعنی مستحق به جهنم هستید. اگه برید جهنم خدا ظلمی در حق شما نکرده،
همه شما
مستحقید و همه شما مستحق به اصطلاح عذاب خالد هستید. بله همونو میخوام بگم، میخوام بگم اینا چون شبهه رو نتونستن از با استحقاق و امثال اینا حل کنند، امثال اینا مجبور شدن که این مطلبی که واضح هست که اینها کل دال بر عموم هست انکار کنند. شبهه کلامی حلش رو با انکاری امر بدیهی و وجدانی همراه کردن. اینه واقعش، اینجوریه که حل و مشکل از یه طرف دیگه وجدانن میدونستن که عقل انسان حکم میکنه که خداوند میتواند اخلاق رو ببخشه، حتما لازم نیست عقاب کنه. از یه طرف دیگه آیات قرآنی رو که متضمن وعده عذاب هست اونها رو چیکار کنن؟ جمع بین اینا به اینجا ناشی شده که نه اصلا ما صیغه عموم نداریم و از این بحث رو عبور کردن. ولی اصل مطلب بعدن دیگه بقیه بحثایی که هست علل بعد الوقوعه، توجیهاتی هست که حالا نمیدونم کلماتی که هست که من نمیخوام وارد اون استدلالات بشم امثال اینها، نه همه بعد از اینی که اصل قضیه رو براشون شبهناک شده خواستن اینو توجیه بکنن برای انکار صیغه عموم داشتن. هر حال واضحه هم در زبان عربی که یک واژه هایی مثل کل، جمعی، به اصطلاح امثال اینها، اینا داله بر عموم هستن. در فارسی هم همه، هر و امثال اینها، با تفاوت هایی که در نحوه دلالت بر عموم بین واژه های مختلف هست که ناشی از تفاوت خود واژه ها یا تفاوت متعلق ها هست که آیا عام به نحو عام مجموعی هست، عام استقراری هست، عام بدلی هست، و عام به ملاحظه استقراق در افراد هست که استقراق در اجزا هست. مثلا وقتی من میگم قرأت کل الکتاب، کل الکتاب یعنی کل اجزای کتاب، کل صفحات کتاب رو، به نحو استقراق در اجزا هست که اجزای کتاب رو من خوندم، ولی قرأت کل الکتب یعنی همه کتاب ها، استقراق در افراد هست. و این اینجوریه، این وجود داره. فقط یه نکته رو همینجا تذکر رو بدم، در این که جایی که مجموع یا جمع بعد از کل قرار میگیره، ظاهر قرأت کل الکتب این هست که استقراق به لحاظ افراد کتابه، نه به لحاظ مجموعه کتاب ها. قرأت کل الکتب، نه کل مجموعه های کتاب ها را خواندم، ظاهر این جمله قرأت کل الکتب یعنی قرأت کل کتابن، نه قرأت کل مجموعه من الکتب، تمام مجموعه های مجموعه مجموعه در نظر گرفته باشن. افرادی که استغراق اون به لحاظ اونها ملاحظه شده مجموعه مجموعه های کتب هست، بلکه کل کتابن در نظر گرفته شده. در مورد کتب اینجوریه، در مورد اثنین، ظاهر اثنین این هست که به لحاظ اجزا هست، قرأت کل الکتابین، قرأت کل الکتابین ظاهرش این هست که به اصطلاح اجزای کتب، چون کل در جایی هست یک نوع استقراق میخواد بیان کنه، چیزی که دوتا هست تأکید بر اینکه هر دو، خیلی چیز خلاف متعارفی هست. هر دو را دیدم، خب اثنین دیگه چندان نصف در هر دو بودن هست، اثبات به هر دو بودن چون نصوصیت داره، دیگه نیاز نبوده که کل سرش بیاری. یعنی که وقتی کل سر اثنین میاد ظاهرش اینه که به لحاظ اجزاست، قرأت کل الکتابین یعنی کل اجزای کتابین. یه ویژگی هایی هست که دیگه در واژه ها هست، کل اگر سر مفرد بیاد ظاهرش عرض کنم خدمت شما استغراق افرادی، سر مفرد منکر، مفرد منکر بیاد استغراق افرادی، سر جمع بیاد اون هم استغراق افرادیه، ولی به لحاظ افراد مفرد نه به لحاظ مجموعه ها. سر به اصطلاح همچنین اگر به لحاظ بر مفرد الف لام دار بیاد، ولی مفرد الف لام داری که الف لام عهد نباشه، الف لام جنس باشه، مثل کل الطعام خانه هلا لبنی اسرائیل، اونم کل الطعام یا کل طعامه و امثال اینها. ولی اگر بر یک مجموعه مشخصی که اصطلاح متعلق ما نک معرفه باشه، کل زیدن میگیم همه زید مثلا خوردنیه، تو فلانی بعد یک نفر میگفت فلانی گوشت و پوست و استخونش خوردنیه، خیلی آدم شیرینیه، جور دور ریختنی نداره، همه چیزش شیرین است. و این معنا مثلا میگم که کل زیدن جمیل، یعنی کل صفت من صفات زید، کل حالا یا به اعتبار اون صفتی از صفات رو زید رو مجمع صفات رو در نظر بگیریم یا مجمع اجزا قرار بگیریم یا مثلا همینجور دیگه. در مورد مصنع هم ظاهرش اینه که به اعتبار اجزا هست، البته اینکه حالا مجموعی باشه، مجموعی در معمولا در جایی به کار برده میشه که متعلق ما جمع به کار میبریم، جمع حقیقتا مثل کتب یا حکمن مثل اسم جمع مثل قوم افصالی میخواد کل القوم یا جمعی القوم، در اون جور موارد عام مجموعی رو به کار میبریم. برای عام مجموعی من صیغه مشخصی رو ذهنم نرسیده، عام استقراقی صیغه مشخص داره، یعنی کل یومن ظاهرش عام استقراقیه، اما کل الایام این هر دو جورش استعمال میشه، هم به معنی عام مجموعی میاد هم به معنی عام استقراقی میاد. تصریح به مجموعی بودن با واژه های دیگه است، کل الایام مجتمعتن، مثلا یه قید مجتمعتن، یه قید دیگه ای که بخواد تصریح بکنه برای مطلب باید اضافه بشه تا مطلب رو تفهیم کنه. خب اینا بحثای خاصی نداره ازش میفه. فقط در مورد کل یه بحث مهم وجود داره که دلالت کل بر عموم آیا وابسته به این هست که ما مقدمات حکمت رو در مدخول جاری کنیم یا جاری نکنیم یا وابسته به این نیست. مرحوم داینی تصریح میکنه که برای اینکه کل دلالت عموم بکنه باید در مقدمات حکمت با مقدمات حکمت نسبت به مدخول همراه بشه. ظاهر عبارت مرحوم آخوندم در کفایه همین هست که نیاز داریم، تصریح نمیکنه ولی لحن کلامیشون این هست که به اصطلاح ما باید عمومیت مدخول رو بفهمیم، ولی ایشون یه لحنی داره که شاید بخواد بگه که مقدمات حکمت نمیخواد. کلام مرحوم آخوند اینه که لا یبعد که ظاهر مدخول کل این هست که طبیعت بدون قید و شرط مراد هست. طبیعت بدون قید و شرط ظاهراً عند تجرد ایمن القرینه فی ذلک، این ظاهر لحنش این هست که نمیخوادش این در متعلق مقدمات حکمت جاری کنه، که اندن ممکنه بگیم که تجرد از قید خودش یک نوع ظهور عرفی در مطلق بودن میده. عبارت مرحوم آخوند این مندمجه که ایشون مراد چی میخوان بفرماین، ولی علای تقدیر در این که برای این که کل دلالت بر عموم باشه باید مدخول روشن بشه که مطلق است، این تقریبا یه ظهور جدی در کلام مرحوم آخوند داره و مرحوم ناینی مطلب رو واضح‌تر بیان کرده، تصریح میکنه که ما باید با مقدمات حکمت نسبت به مدخول رو وضعیتش روشن کنیم. بعد عرض کنم خدمت شما کل بیاد سرش. ظاهراً از اصل خاصی نداریم، اصلی که بشه مجرد این که مجموعی معونه زائد، بعضی گفتن که مجموعی یک معونه زائده میطلبد و مجموعی معونه این درست معونه زائد، ولی ما استصحاب عدم معونه زائد یعنی چیزی نداریم که بخوایم باید ظهور درست کنیم. استصحاب عدم ملاحظه اعتبار وحدت، چون قید استغراقیت قید عدمیه، عدم اعتبار لحاظ وحدت، قید مجموعی قید اثباتیه و با استصحاب این عدم بخواییم اون رو ثابت بکنیم، ظهور بخواییم ایجاد کنیم مثبته. و ما اصل لفظی هم نداریم که هر جایی یه جا لحاظ بیشتر داشت ما بگیم لحاظ کمتره رو عرفن اینجور جهات شک میکنن عرفن بله که درسته کلفتش بیشتره، ولی ما دلیل نداریم که هر جایی کلفتش بیشتره و که عرف به کلفت کمتر ملتزم میشه. خب شما ما شک داریم که ملاحظه کرد نه اون یه بحث دیگه است، بحث براعت یه مرحله دیگه است. نه بحث براعت بین این دوتا همون خصوص منوجه، یعنی نتایج دیگری داره. فرض کنید ببینید شما اگر مجموعه حسال مجموع واجب باشه یک فرد غیر مقدور باشه دیگه واجب میپره، دو اعتبار مجزا از هم هستن. اینجور نیست که نه اینجور نیست که گلگاهی خود کلفت مجموعی کمتره، یعنی به این معنا که اینا دو سه چیزای مختلف هستن. من در عالم اعتبار اینجور نیست که مجموعی کلفت اینجور با هم دیگه فرق دارن، دو تا اعتبار مختلف هستن. حالا نحوه اجرای براعت و امثال این هم یه بحثای دیگه است که بعضی وقتا براعت لازمش مجموعی بودنه، بعضیش براعت استقلالی بودنه، ولی اصل لفظی ما اصلا نداریم. یه مرحله عمده اینه، اصل لفظی که تعیین کنه موضوع حکم ما استقلالی هست یا مجموعی هست نداریم. استصحاب عدم ملاحظه اعتبار وحدت مثبته و مجرد اینکه اصل لفظی نداریم و اقلا بگن چون کلفت زائد داره ما اون چیزی که کم کلفت هست اون رو مشروطه. از بعضی کلمات مبنایینی هست این استفاده چی که نه اصل استقراقیت، نه همچی اصلی ما نداریم که اصل استقراقیت باشه. ایشون لحنش مقدمات حکمت نیست، میگه ظاهرن اند تجدلی مهل قرینه در چیز، ظاهر این تعبیر نیست که به مقدمات حکمت میخواد توسط کنه. ممکنه سکوت دلالت عرفی داشته باشه بر یه معنی، پس اطلاق مقامی هیچ چیز شبیه اطلاق مقامی، اطلاق مقامی غیر از مقدمات حکمت هست و سالیم. چی تعبیر دلاله برحال عبارتش خیلی مندمجه که ایشون مراد چی میخوان بفرمه. علای تقریم حالا فرمایش مرحوم آخون هرچه باشد، خود این مبنا رو ما بیاییم تحلیل کنیم که آیا در مدخول نیاز به مقدمات حکمت داره یا نداره. اصل تحلیل کلی بحث رو اینجوری به کلام مرحوم آخون آمده که آیا کل داله بر این دو مبنا هست در باب کل، آیا کل عموم ما یراد من المدخول رو افاده می کنه یا کل عموم ما ینطبق المدخول علیه رو افاده می کنه. اگر گفتیم کل عموم ما یراد من المدخول رو افاده می کنه، خب طبیعتا نیاز به مقدمات حکمت هست تا مراد از مدخول روشن بشه. ولی اگر گفتیم که کل عموم ما ینطبق المدخول علیه رو افاده میکنه، نیاز نداره. اینجوری تعبیر شد. ولی به تصور من اساسا اصل طرح بحث میشه طرح درستی نیست. کل قطعا عموم ما یراد من المدخول رو افاده میکنه. کل وضع شده برای عمومیت اون چیزی که از مدخول افاده شده، ولی برای تعیین ما یراد من المدخول مقدمات حکمت نمیخواده. ممکنه ما اینجور بگیم کل عمومیت ما یراد من المدخول هست، ولی ما یراد من المدخول بدون مقدمات حکمت هم روشن میشه. اینه که در واقع بحث رو این شکلی باید دنبال کرد که برای اینکه بدون مدخول چیست و چه چیزی از مدخول اراده شده است، آیا نیاز به مقدمات حکمت در مدخول هست یا بدون اجرای مقدمات حکمت در مدخول هم میتوان این بحث رو داشته باشه. خب اینجا یه سری اشکالات مرحوم آقای خویی کردن بر این مبنای، خب حالا اصل بعض نیست، اصل استدلال کلی مرحوم ناینی رو عرض بکنم و بعد اشکالاتی که شده ببینیم این اشکالات چقدر وارد هست. من وارد تفسیر اشکالات که اشکالات فری رد میشم و نکات کلی در اینجا هست. البته ما کلاس راهنما بحث آقای فرد رو دوستان ببینید، ما بحثایی که در مورد چیز هست کلاس راهنما دنبال میکنیم، بحثای های فرد و اشکالاتی که ایشون مطرح کردن و دیگه تو کلاس بیشتر از این بحث رو دنبال نمی کنیم. ولی اصل استدلال مرحوم ناینی این هست در این که کل اینجوری عرض میکنم، در این که کل وضع شده بر عموم ما یراد من المدخول، واضحه که کل وضع شده برای این که از مدخول چی اراده شده. فرض کنید اگر مجازن از انسان، انسان‌های عالم اراده شده باشه، مجازن از انسان، انسان‌های عالم اراده شده باشه، کل انسان معنیش چی میشه؟ معنیش اینه که همه انسان‌های عالم دیگه. مجردی که انسان لغتاً به معنای مطلق انسان هست، این که کافی نیست برای اینکه ما استقراق تمام افراد کل رو اراده کنیم. این واضحه که باید ببینیم چگونه از مدخول معنا اراده میشه. کل اون معنایی که از مدخول اراده شده، خب این یه مقدمه. مقدمه دوم این که مدخول ما که اسم جنس هست، اسم جنس هم برای جامع بین طبیعت مطلقه و طبیعت مقیده وضع شده، برای خصوص جامع بین لا به شرط، به شرط شی، به شرط لا، جامع بین اینها وضع شده. پس بنابراین اگر ما بخواییم خصوص طبیعت مطلقه رو اراده کرده باشیم، مقدمات حکمت هست که میگه متکلم طبیعت مطلقه رو اراده کرده. پس مقدمات حکمت طبیعت مطلقه بودن رو روشن میکنه، کل میاد این طبیعت مطلقه رو استیابش رو میرسونه. این محصل فرمایش من نیست. اینجا مرحوم آقای خویی اشکالی کردن، مرحوم آشفن حسین اشکالی کردن و حالا اون اشکالات رو اصل تصوری که در بحث هست و انشاءالله فردا صحبت میکنیم. امشب انشاءالله کنار مرحوم آقای سعد رو ببینید در موردش صحبت میکنیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی محمد. اللهم صل علی محمد و علی محمد.